سلام بینندگان عزیز، برنامه اخباری آزادی را با خبرهای آخرین تاجیکستان و جهان من مومین احمدی از استودیوی مرکزی رادیو آزادی در شهر پراگ پیشکش شما میکنم. امروز 5 ایول است. نگاه به چند موضوع برنامه. خانواده دو مرده از سوخت که با اتهام سفر به سوریه زندانی شدند زندگی سخت دارند. پدر میگوید امید داشت پسران در پیری کمکش میکنند.
همین خیل سونی اینجا شوشو شد که وای بچه ها سوری و گذشته برفته اگه بود. من گفتم این خیل شدنش ممکنی آخه.
روزی استقلال امریکا آلوده بخون شد. جوانی در کنار چیکاگو 6 کس را کشت و 10 نفر را زخمی کرد. شرکت هایی که 50 میلیون سامانی ندارند از این به بعد اجازه ساختمانی بلند آشیانه در دوشنبه را ندارند.
به نظر من این تصمیم با کمک ساختمانچیان بزرگی که دستشان دراز است گرفته شده است و این ساختمان نیز به مملکت تبدیل می‌شود.
برنامه را با خبری از خروق آغاز میکنیم. در خروق یک نوربردار مستقل را برای همکاری با کمیسیه 44 سازمانی عبارت از نمایندگان جامعه شهروندی بدخشان به 11 سال زندان محکوم کردند. پیوندان میسر سعدانشایف، مشهور به نام میسر کوهستانی، روزی 5 ایول گفتند دادگاه او را به خیانت به دولت گناهگار دانست. آنها میگویند با حکم راضی نیستند اما شکایت هم نخواهند کرد چون توانش را ندارند. میسر سعدانشایف 28 ساله است و حکمش را 24 میلیون در خروق اعلان کردند. مقامات حکم سعدانشایف را شرح ندادند. کمیسیه 44 در پای اعتراض های ماه نوامبر سال 2021 در مرکز ولایت بدخشان تشکیل شد. ادامه برنامه. زندانی شدن دو برادر در راه به سوریه بازداشت شده بودند پیوندان را در ناحیه سپیتامین ولایت سوخت گرفتاری مشکل کرده است. پدر و مادر آنها میگویند امید داشتند پسران در پیری دستگیرشان میشوند ولی حالا مجبورند که روزگار 6 فرزند آنها را نیز بر دوش بگیرند. شهرت و بکمراد ستیموفا چند سال باز با جرم پیوستن به سازمان ممنوع داعش در زندان قرار دارند. قصه این خانواده را همکارم فرزان محمدی بر رشته تصویر کشیده است.
اویله ستیموفا در جماعت استقلال ناحیه سپتامین تقریبا 10 سال است که به سختی زندگی میکنند. پی هم زندانی شدن دو پسر خانواده که هر یک 3 فرزندی دارند میان والدین آنها را خم کرد. ولی آنها برای زندگی بهتر پسرانشان را به مهاجرت کاری فرستاده بودند. شهرت ستیموف فرزند خورده از سال 2010 به مهاجرت میرفت.
من این کلونش یکم پسرش همین خیل دتسپ دیاگنوز موندگی این والد بچه همون را لیچت میکنیم گفت من کار میکنم گفت براف و یک دوبار اونده براف ناز بود.
در سفری سیوم شهرت پدر و مادرش آوازه گوناگون را از دهان همدهگانش شنیده به تهلوکه میافتند. در آن روزها شهرت به پدر زنگ زده میگوید که برای کاری بهتر به دیگر شهر میرود.
همین خیلی گپ شنیدیم که وای نماز با میرد سونی پسر کلونا اینجا کار کرد. من گفتم رفته ها گپ هر خیلی شنیدیم سی گپ تو رفت گفتم بین اگر او کت اینجا باشد فیرسون. میخیل سونی اینجا شوشو شد که وای بچه ها سوری و گذشته برفته اگه بود. من گفتم این خیل شدنش ممکنی آخه.
بکمراد ستیموف پسری کلانی خانواده و طبیب دندان با توصیه پدرش برای آوردن به روسیه می رود ولی موفق نمی شود. شهرت از آنجا به جای بازگشت به همسایه کشوری سوریه می رود و همسرش را هم دعوت می کند.
مرا شوهرم به ترکیه جیغ زد و من رفتم. وی در مغازه کار میکرد و صبح میرفت و بیگاه میومد. دو فرزندم را در اونجا تولد کردم و در خونه مینشستم.
برادر شهرت بکمراد ستیموف را سال 2015 مقامات تاجیک پس از برگشت از روسیه به 8 سال زندان محکوم کردند. پس از چند شهرت را نیز به وطنش آورده به 14 سال زندان محکوم نمودند.
سال 19 مانده از طرف امنیت باشت اومده و یا اوورد قبطه اوورده سود کردم. یک دو ماه پیش من خبرمه اینو علاقانده بود و ترچیل بود از می بیاد گفته نه نا اومد قبطه اووردم.
بعد این حادثه ها صحتی والدین بد شده است. مادر به بیماری قلب گرفتار است ولی برای روزی نویرگانش در حوالی و کشتار کار میکند. هرچند به دشواری روزگار را پیش میبرند ولی امیدوارند که فرزندانشان را دوباره در آزادی میبینند.
غمگین نشوید. ما یکان کاری بد نکردیم. به خانه یکان زن بانیتی نوجانه در اومدیم. خانه کسی را ویران و ولنگار نکردیم. ما فقط نمازهایمون را نفهمیده خطا خوانده‌ایم، گفت فرزندم. من از شرم به کوچه ها نمی بر اومدم. ولی فرزندم گفت که زیغ نشوید. ما خطاهایمون را فهمیدیم و حالا روزهای نیک در پیش است.
مقامات تاجیک میگن 37 ساکنی ناحیه سپیتامین در جنگ های کشورهای خارجی شرکت میکنند، ولی سرنوشتشان معلوم نیست. حالا تنها 6 نفری آنها در جماعت استقلال سپیتامین در پایگرد قرار دارند. برخی از آنها همسر و فرزندانشان نیز همراه خود بردند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، ناحیه سپیتامین.
پلیس امریکا نفری را که با ازدحام مردم در کنار شهر چیکاگو هنگام راهپیمایی به مناسبت روز استقلال این کشور تیر پراند و 6 کس را کشت به حبس گرفت. در این حادثه تقریبا 10 نفر دیگر نیز زخم برداشته است. 246 سال پیش ایالات متحده امریکا از بریتانیای کبیر استقلال به دست آورد. خبرنگار مهناز جان محمدوف در واشنگتن در جشن استقلال شرکت کرد و این گزارش را برای ما فرستاد.
روز استقلال ایالات متحده امریکا با امضا رسیدن اعلامیه استقلالی که در سال 1776 4 ایول با دکلاراسی صاحب استقلالی ایالات متحده امریکا از شاهیگری بریتانی کبیر قبول گردید. مردم گوناگون اندیشه امریکا این روز را جشن گرفتند، چرا که همه شخصانی که با ملت‌های گوناگون در امریکا زندگی می‌کنند و این روز ارج می‌گذارند و در این مراسم با آمریکایی‌ها همراه و همراهی می‌شوند. تاجیکان مقیم امریکا نیز استثنا نیستند.
ما هم همراه فرزندان در این روز با تماشای باغ‌های جایزیستمون می‌رویم، در آنجا پیکنیک می‌کنیم و همچنین در شهر نیویورک یک نمایش بسیار دیدنی فیرورک ها یا آتش بازی دایر می گردد و ما نقشه داریم که حتما به دیدن آن هم رویم.
انعنی روز استقلالیت از چاربینی های ایدانه، از جمله پیکنیک های آیلوی، فیرورک، شوخی و بازی ها در این روز عبارت است. تجلیل استقلالیت برای تاجیکان پدیده نو نیست، هرچند تنها پس از توقف طولانی تاریخی نو استقلالیت به دست آوردند، اکنون آن یکی از جشنواره محتشم ملی محسوب می شود و این عنعنه را در امریکا نیز ادامه می دهند.
مفهوم استقلالیت این جانبازی، تلاش، مبارزه، آزاد بودن از تحقیر و تحمیل افراد ایوان که قوم و قبیله می باشد و مردم تاجیک از این مرحله زندگی گذشتند و استقلالیت رو با یک تلفات و تلاشوی زیاده به دست آوردند و کی چون مردم تاجیک اون رو درک کرده می تواند.
در حالی که در تمام آمریکا این روز را با تمام شکوه و عظمتش جشن می گرفتند، در همه شهر شیکاگو ایالت ایلینویز حادثه تیراندازی باعث شد که حداقل 6 نفر کشته و بیش از 30 نفر زخمی شدند و این مراسم را تعطیل کردند. مهناز جان محمدوف، رادیو آزادی، واشنگتن دی سی.
پس از شکایت زیادی مشتریان و دعوا و کشمکش با شرکت های خانه‌سازی، حکومت شهر دوشنبه مقررات دادن اجازه‌نامه به این گونه شرکت ها را دیگر کرده است. از این بعد آن شرکت های حق خانه‌سازی در پایتخت تاجیکستان را پیدا می کنند که سرمایه زیاد دارند و گردش سالانه مبلغ آنها نه کمتر از 50 میلیون سومانی است. اسکندر فیروز و بارود یوسفی این گزارش را تهیه کردند.
شهرداری دوشنبه با تصویب قرار مقرر کرده است که از این به بعد با ساختمان منزل در پایتخت تنها شرکت های حق خواهند داشت که گردش سالانه مالیشان نکمتر از 10 میلیون سومانی است. برخی به این نظرند که چنین تصمیم باید از مدت ها قبل راه اندازی می شد. زیرا در این صورت از فعالیت شرکت های خلافکار ساختمانی در دوشنبه جلوگیری کرده می شود.
خود دکترم ساختمان شده که معلمم ساختمان شده که بیزنسمنم ساختمان شده لیکن باید پول جمع کند برامده میرد. این بهترین چیست؟
شهرداری هدف ترتیب نوی اجازه دهی به شرکت های ساختمانی را شفافیت در انتخاب درست شخصی حقوقی، حمایت حقوق و منفعت های قانونی حصه‌گذاران و از بین بردن حالت های به تاخیر اندازی انجام کارهای ساختمان بنا و انشاءات ها در حدود شهر دوشنبه نام برد. همچنین گفته شده است که ساختمان مجمع بناها به شرکت های اجازه داده می شود که گردش سالانه آن نه کمتر از 50 میلیون سومانی باشد. برخی از صاحب نظران چنین تصمیم را مانع رقابت آزاد در بازار ساختمان منزل عنوان میکنند.
اگر از نقطه و نظر صفت باشد، اگر این میتواند به صفت شرکت و فعالیت بلند برداشتن صفت نوکی شرکت های ساختمانی تاثیر کرده میرساند.
با قول برخی از صاحب نظران ترتیب نوی اجازت ساختمان در دوشنبه شرکت های خود را از بازار بیرون میکند.
خوب حمایه حقوق منفعت های خریداران کار خوب است، اما به نظر من این تصمیم با کمک ساختمانچیان بزرگ که دستشان دراز است گرفته شده است و این سهام نیز نورد به مناخود تبدیل می شود و شرکت های خرد ساختمانی را از بازار خارج می کنند خیلی نفران را از کار محروم می سازد.
شهرداری دوشنبه در آغاز سال در یک جلسه از شیوه ساختمان ها در پایتخت نگرانی شدید کرده و دستور داده بود که ترتیب اجازت ساختمان ها تغییر داده شود.
زیرا اکثر وقت انشاءات و بناها به راه های ضروری، میدانچه های بازی کودکان، شرایط برای میوان، توقفگاه ها و تعمیر داخلی قبول کرده می شود.
در گذشته شکایت های زیادی از ساکنان می رسید که شرکت ساختمانی بناها را به اتمام نرسانیده غیب زده است و یا بعضن مورد یک خانه را به چند نفر فروختند. همچنین حالت های نگرانی از صفت و موقع بنای منزل ها زیاد به مشاهده می رسید.
برمیگردیم به بدخشان. حکومت این ولایت با سازی پل و بازار را آغاز کرده است که آخری ماه می بر اثر سوختار ویران شدند. آن زمان که خاروق ناران بود در شبکه های اجتماعی خبر پخش شد که بازار را برقصد آتش زدند، ولی مقامات گفتند سبب دیگر چیز بود. همکارم زرنگیز نوروز شاه گزارش می دهد.
این پولی ارتباطی دو محله در خوروغ است که در سوختار بازار این شهر خراب شد. شب 28 می بیش از 50 دکان بازار خوروغ سوخت و بر اثر یک ترکش پولی ارتباطی آسیب دید. مقامات سبب سوختار را رسیش کوتاه ناقل های برقی دانستند و ترکش را از بالون گازی مایع در آشخانه سری راهی نامیدند. ضرر سوختار را مقامات 1 میلیون سومانی حساب کردند. تاجران در صحبت بدون ویدیو به رادیوی آزادی گفتند بیش از 5 میلیون سومانی ضرر دیدند. آنها میگویند مقامات حادثه سوختار را درست تحقیق نکردند و به کسی نیز جبران ضرر پرداخت نشد. حکومت ولایت بدخشان بعد بیش از یک ماه حادثه از آغاز بازسازی قسمی سوخته بازار خبر داد. تاجران گفتند اکثری آنها با پول قرض تجارت داشتند و اگر مقامات برایشان سبوکی ندهد دوباره به تجارت برگشتن نمی توانند.
اخبار آزادی را اینجا به پایان می رسانیم. سپاس که تا این لحظه با ما بودید. خبرهای بیشتر را از سامانه رادیو آزادی، شبکه های آزادی ویدیو در یوتیوب، در صفحه های رادیو آزادی در فیسبوک، اینستاگرام و تویتر پیدا کنید. ما را در برنامه های دیگر از فردا پایگیری کنید و با رادیو آزادی بمانید.
عزیزم. خدمت میکنی خیلی ارزان شد. دو سه سامان ارزان شد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمد تقدیم
میکنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمعی چیز با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیلی خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، من میرزا نبی خالق‌زاد هستم. خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. رستم سید احمدزاده، دادرس دادگاه ناحیه بابوجان غفورف، با قرار دادگاه عالی به 2 ماه حبس پیشکی گرفته شد. مرافع روز 1 آوریل در بازداشتگاه موقتی ریاست کارهای داخلی دوشنبه صورت گرفت و 29 ایون در دوشنبه بازداشت شده بود. یکی از نزدیکان سید احمدزاده روز 5 ایول بر رادیو آزادی گفت برای برآمدن از حد وکالت های منصبی و رسانیدن خبری بر دروغ گمانبر است، اما خود را گناهکار نمی‌داند. مقامات پرونده او را شهر ندادن و جزئیات عیب او هم معلوم نیست. نام رستم سید احمدزاده در سامانه رسمی دادگاه ناحیه بابوجان غفورف استاده است. فرمان رئیس جمهور درباره برکناری او صادر نشده است. سید احمدزاده سال 2017 دادرس دادگاه ناحیه بابوجان غفورف تعیین شد. پیش از آن در دادگاه ناحیه شهرستان کار میکرد. رستم سید احمدزاده سال پیش و بعد آن یک ساکن ولایت سغد را در محاکمه بی‌گناه اعلان کرد، در سرخط رسانه‌ها قرار گرفت. در تاجیکستان که مقامات دادگاه ها را آزاد و مستقل می شمارند، اما سازمان های بین المللی پایبند حکومت می دانند، حکم سفید خیلی کم صادر می شود. آن زمان کلیگ تخصصی دادگاه عالی تاجیکستان سید احمدزاده را به ویران کردن انتظام کاری گناهکار دانست. کمیسیون بین المللی حقوق شناسان یا ICG برعکس از مقامات خواست فشار را به دادرس ها بس کند. در تاجیکستان بیش از 400 دادرس فعالند. در 10 سال اخیر تقریبا 30 نفری آنها به اتهام کرداری که شأن و اعتبار سعودی را پس میزند از منصب رانده و دستگیر و به زندان محکوم شدند. مقامات آشکار نمیگویند که دادرسا چی گناه کردند، اما بعضی از منابع قضیه آنها را بیشتر به رشوت ستانی پیوند میدهند. بعد از اشغال شهر لیسیچانسک در شرق اوکراین، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه به نیروهای کشورش امر داده است که حمله ها را در این قسمت اوکراین ادامه دهند. با اشغال لیسیچانسک نیروی روسیه تمام قلمرو ولایت لوگانس را تصرف کردند. ولادیمیر پوتین روز 4 ایول گفت نیروهای روسیه باید اجرای وظیفه هایشان را بر اساس برنامه قبلا تصدیق شده ادامه دهند و در منطقه دانباس آن گونه که در لوهانسک اتفاق افتاد پیشروی کنند. نیروهای اوکراین روز 3 ایول از شهر بمب‌باران شده لوگانسک اقیم نشینی کردند، ولی رئیس جمهور ولادیمیر زلنسکی قول داد که سربازان کشورش دیگر باره این ولایت را پس میگیرند. دیگر اینکه در یک نشست بین المللی در ژنو مقامات اوکراین گفتند برای برقرار کردن کشور خراب شدهشان 750 میلیارد دلار ضرورت دارند. آنها گفتند قسم زیاد این پول را میتوان از حساب پولی مصادر شده شخصان ثروتمند روسیه به دست آورد که از 300 تا 500 میلیارد دلار را تشکیل می دهد. آژانس مبارزه با فساد در تاجیکستان تحقیق پرونده یک وکیل دفاع از ولایت سغد که به قلابی متهم می شود برای بررسی به دادگاه فرستاده است. آژانس روز 4 ایول در بیانیه رسمی گفت بهرام معروفوف از یک ساکن ولایت برای بی اعتبار کردن عقد نکاحی او با همسرش 4000 سومانی گرفته است و او را هنگام گرفتن این پول بازداشت کردند. نظر بهرام معروفوف معلوم نیست و دیگر اینکه ادوکات ها برای حمایت از حق کسی در دادگاه بر اساس قانون پول می گیرند. شکایت از فشار به ادوکات ها در تاجیکستان زیاد است و سازمان های حامی حقوق بارها از حکومت تاجیکستان خواستند این کار را بس کند. حدود 80 شهروند قزاقستان روز 3 است که نمی توانند مرز ازبکستان را گذشته قره‌قالپاقستان را ترک کنند. و از تحت نظارت مخصوص دیپلمات های ما در ازبکستان قرار داشته گفتگوها با کشور همسایه ادامه دارند. ما تمام کوشش را میکنیم تا مشکل زودتر حل شود. قزاقستانی ها در 1 روز 3 وقت با خوراک تامین کرده میشوند، گفت نماینده رسمی وزارت کارهای خارجه قزاقستان آیبک سمدیاروف. با گفته وی در سرحد تقریبا 80 شهروند قزاقستان حضور دارد، ولی بعضی از آنها دوباره به شهر نوقوس برگشتند. تظاهرات در قره‌قالپاقستان بعد آن صورت گرفت که مقامات ازبکستان روز 26 میون طرح نوی کنستیتوسیا را به بررسی عموم گذاشتند. بر اساس آن مستقلی جمهوری مختار از بین رفته است. دیرتر و بعد تظاهرات خونین پارلمان ازبکستان گفت مقام مختار قراقلپاکستان نگه داشته خواهد شد. جمهوری مختار قراقلپاکستان در حدود ازبکستان تقریبا 2 میلیون اهالی دارد و 40% قلمرو این کشور آسیای مرکزی را تشکیل می‌دهد. مقامات ختلان ضرر حادثه های طبیعی را در این ولایت در 6 ماه اخیر بیش از 725 هزار سومانی حساب کردند. جمشید خالقزاده، یک مسئول اداری حالت های فوق‌العاده در ختلان، بر رادیو آزادی گفت سیل روز 4 می تنها در ناحیه جیهون 300 متر راهی بین المللی را ویران کرد. همچنین به گفته او سیل روز 20 میون در ناحیه خراسان 3 خانه را پر را ویران کرد و خطهای آبگذر و دستگاه‌های آبکشان را خراب نمود. به اطلاع مسئولان اداره حالت‌های فوق‌العاده ختلان، آفت‌های طبیعی امسال در ولایت تلفات جانی در پی نداشتند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
رئیس جمهوری روسیه روز 4 ایول به سرگئی شویگو وزیر دفاع آن کشور دستور داده است که حمله نظامی در اوکراین پس از تصرف پوره ولایت لوگانسک باید ادامه یابد. تفصیلات را در این گزارش من محمد وفا رضازاده ارائه میکنم. ولادیمیر پوتین و وزیر دفاع کشورش گفت واحدهای نظامی در گروه شرقی و غربی باید وظیفه خود را بر اساس نقشه های از پیش قبول شده ادامه دهند. امید داریم که همان طور که تا به حال در لوگانسک رخ داده است، همه چیز در راستای موافقت آنها پیش میرود. وزارت دفاع روسیه روز یکشنبه با پوتین گزارش داد که همه قلمرو ولایت لوگانسک در نظارت ارتش این کشور است. تصرف پوره لوگانسک یک پیروزی مهم برای روسیه خوانده می شود. پوتین افزوده است نیروهایی که در جنگ لوگانسک اشتراک داشتند اکنون باید استراحت کنند و توانایی های جنگی خود را برقرار نمایند. روسیه پس از چند هفته حمله های ناکام برای تصرف کیف در آغاز هجوم خود به اوکراین، از نیمه ماه مارس اکثر نیروهای خود را برای تصرف منطقه دانباس سفر بر کرد. در یک حادثه دیگر، ارتش اوکراین روز دوشنبه اعلان کرد که پرچم آن کشور در جزیره مار برافراشته شد. ارتش روسیه هفته گذشته از این جزیره مهم در 35 کیلومتری ساحل های جنوب غربی اوکراین که در روز اول حمله نظامی تصرف کرده بود، بیرون رفت. سخنگوی سرفرماندهی ارتش اوکراین در جنوب غرب در یک نشست خبری گفت عملیات نظامی با موافقت به پایان رسید و جزیره مار به قلمرو کشور بازگردانیده شد. بعضی از کارشناسان باور دارند بیرون رفتن نیروهای روسی از این جزیره نظارت روسیه را برای قلمروهای بحری و محاصره بندرهای اوکراین در جنوب و غرب این کشور سست خواهد کرد. یک دیپلمات غربی در کیف به رسانه‌های بین‌المللی گفته است عقب نشینی روسیه از این جزیره برای صادرات امن غله اوکراین کافی نیست. او افزوده است از یک طرف اوکراین باید آبهای منطقه را از مینه تازه کند، از سوی دیگر روسیه با استفاده از نیروی بحری خود که در ساحل جنوبی اوکراین جابجا کرده است میتواند به آسانی گشت و گذار کشتی های باربری را خلل‌دار کند. این دیپلمات تاکید کرد که برای از بین بردن محاصره این بندر و دیگر بار آغاز کردن صادرات غله حکومت اوکراین و پشتیبانی و مدد کشورهای غربی نیاز دارد و ترکیه در این زمینه باید نقش مهم را اجرا کند. حکومت روسیه روز پنجشنبه عقب نشینی را از این جزیره اقدام برای نشان دادن حسن نیت و مخالفت نکردن روسیه به طرح سازمان ملل برای ایجاد راه های امن کشتیرانی در غرب بحری سیاه خوانده است. ارتش اوکراین ادعا کرده است که نیروهای روسیه زیر فشار موشک ها و تیراندازی نیروهای بحری اوکراین از این جزیره گریخته اند.
عمر من می رود و یاد تو هرگز نرود، از دل خم زده ام میری تو بیرون نشود. در بمیرم به وفایی تو برخواد برم، سوزش سین غم از این دل موزون شود. عمر من می رود تو یاد تو هرگز نرود. عمر من می رود تو یاد تو هرگز نرود. چشمهایم را دمی بینم ندیدم. حاصلی از زندگی جز غم ندیدم. چشمهایم را دمی بینم ندیدم. همچو شمعی خیره سوزی سوختم بیش. من جفایی زندگی را کم ندیدم. همچو شمعی خیره سوزی سوختم بیش. من جفایی زندگی را کم ندیدم. عمر من می رفد و یاد تو هرگز نرود. از دل غم زده میری تو بیرون نشود. در بمیرم بی وفایی برخواب بروم. سوزش سینه غم از این دل موزو نشوم. عمر من می رود تو یاد تو هرگز نرود. عمر من می رود تو یاد تو هرگز نرود. عمر من می رود تو یاد تو هرگز نرود. عمر من میرود تو یاد تو هرگز نرود.
قراقلپاکستان در مرزهای حاضره خود 100 سال پیش شکل گرفت. در این مدت این جمهوری مختار 5 بار از قلمروی یک کشور به کشور دیگر گذشته است. اخیراً این جمهوری مختار در حدود ازبکستان با اعتراض‌های خونین در سرخط رسانه‌های جهان قرار گرفت. به ترتیبی ها در قراقلپاکستان بعد آن برگزار شد که مقامات ازبکستان روز 26 ایون طرح نو کنستیتوسیا را به بررسی عموم گذاشتند. این طرح مستقلیت قراقلپاکستان را از بین می برد. قراقلپاکستان کجاست و قراقلپاک ها کیهایند؟ در این باره من کیومرث عطا گزارش می دهم. قراقلپاکستان منطقه بزرگترین در حدود ازبکستان 40% قلمرو این کشور آسیای مرکزی را تشکیل می دهد. مرزهای حاضره جمهوری سالهای 20 عصر گذشته و در پی تقسیمات ملی و حدودی در زمان شوروی به وجود آمدند. تا زمان آمدن روسیه به آسیای مرکزی قراقلپاک‌ها در هیئت خانگری خیوه بودند. سال 1936 قراقلپاکستان را از هیئت روسیه بیرون کردند و همچون ولایت مختار به ازبکستان دادند. در سالهای 1992 در آستانه فروپاشی شوروی قراقلپاکستان به مانند جمهوری های دیگری مختار در حدود کشورهای به اصطلاح برادر خود را مستقل اعلان کرد. یک مدت حتی منصب پرزیدنت را تأسیس دادند. اما مقام نو جمهوری خودخوانده را در تاشکند نپذیرفتند. سالهای 1991 و 1993 قراقلپاک‌ها زندگی مستقلانه داشتند و به ازبکستان وابسته نبودند. سال 1993 مقام حقوقی این منطقه دیگر کرده شد. تاشکند و نقوس سازشنامه 20 ساله را امضا کردند که طبق آن قراقلپاکستان قانون اساسی قبول کرد و با برگزاری رفرندوم حق جدا شدن از ازبکستان را به دست آورد. بعدی 12 ساله سال 2013 هم این سازشنامه و مقام جمهوری مختار به گوشه فراموشی رفت. آنهایی که از آن سازشنامه یاد آورده و صدا بلند کردند، مورد تعقیب قرار گرفتند. قراقلپاق ها مردمی ترک زبانند. با ازبک ها نزدیکی دارند. اما زبان آنها به فرق از زبان ازبکی به گروه قیپچاقی داخل می شود. در ازبکستان تقریبا 710 هزار نفر و در جهان 830 هزار قراقلپاق زندگی می کنند. مکان اساسی زیست آنها منطقه ساحل ارل، قلمرو حاضره قراقلپاقستان است. سالهای آخر کوچیدن قراقلپاق ها از ازبکستان به قزاقستان بیشتر مشاهده می شود. آنها پیروان اسلام هستند. شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
در شهر خاروق یک شاعر و نواربردار مستقل را برای همکاری با کمیسی 44 سازمان عبارت از نمایندگان جامعه شهروندی بدخشان به 11 سال زندان محکوم کردند. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. پیوندان میسر صدان شایف مشهور به میسر کویسانی روز 5 ایول گفتند دادگاه او را به خیانت به دولت گناهکار دانست، ولی شکایت نمی کنند چون توان مبارزه را ندارند. میسر صدان شایف 28 ساله است و حکمش را روز 24 ایون در خاروق اعلان کرده سپس به دوشنبه فرستادند. مقامات جزئیات پرونده و حکم او را شرح ندادند. در مرافع گفتند او گویا جلسه های کمیسیه 44 را به نوار گرفته در اینترنت پند کرده است. گفتند با نظر داشت چند مسئله مهلت حبسش را کمتر کردند. روز 25 ایون به دوشنبه بردند، گفت یکی از نزدیکانش به رادیو آزادی. هفته گذشته دادگاه شهر دوشنبه دو عضو کمیسیه 44 خوجمری پیرنظرف و شفتالو بگدولتوف را به 18 سالی زندان محکوم کرد. یک عضو جامعه شهروندی ولایت مختار کویسان بدخشان روز 3 ایون از خاروق به رادیو آزادی گفت آنها به تشکیل گرد همایی بی اجازه گناهکار شدند. معلوم نیست در پروندهشان تنها این نکته ذکر شده است یا اتهام‌های دیگر نیز بوده است. کمیسیه 44 را در پی اعتراض‌های ماه نوامبر سال 2021 در مرکز ولایت بدخشان تشکیل کردند. 6 عضو آن شامل گروهی بودند که از مفتشان دادستانی کل و دادستانی حربی تاجیکستان ترکیب یافته حادثه‌های ماه نوامبر سال گذشته را در خاروق تحقیق می‌کرد. تنش ها در بدخشان ماه نوامبر سال گذشته بعدیان اوج گرفت که در نتیجه عملیات نیروهای امنیتی گلبدین زیابکوف یک ساکن روشقله کشته شد. در جریان تظاهراتی که بعدیان برخاست دو نفر دیگر به هلاکت رسیدند و 17 نفر جراحت برداشتند. اعضای کمیسیه 44 در این حادثه مذاکره کننده اساسی با مقامات بودند. با میان روی آنها به اعتراض 4 روزه در خاروق خاتمه داده شد، اما بعداً از طرز کار مفتشان و شیوه تحقیق حادثه ابراز ناراضگی کردند. تقریباً 10 عضو سازمان را آخر ماه می امسال در پی عملیات مقامات در خاروق دستگیر کرده و برای محاکمه به دوشنبه آوردند. آن زمان منابع گفته بودند آنها با گرفتن پول از خارجه و بخصوص از نمایندگان مخالفان حکومت در اروپا گمان برند. به سبب آنکه مقامات به مرافعه ها پیوندان گمانبران و خبرنگاران مستقل را راه نمی دهند، گرفتن تفصیلات مشکل است. در جریان عملیات مقامات در ولایت مختار کویسان بدخشان که ماه می امسال برگزار شد، به اطلاع رسمی 16 نفر کشته و 220 نفر دستگیر شدند. منابع غیر رسمی شماره قربانیان را تقریبا 40 نفر می گویند.
خبری دارید که می خواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که می خواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا می خواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
شهرداری دوشنبه با تصویب قرار مقرر کرده است که از این بابت به ساختمان منزل در پایتخت تنها شرکت های حق خواهند داشت که گردش سالانه مالیشان نکمتر از 5 میلیون سومانی است. برخی از صاحب نظران چنین تصمیم را مانع رقابت آزاد در بازار ساختمان منزل عنوان میکنند، اما برخی دیگر به این نظرند که چنین تصمیم باید از مدت ها قبل راه اندازی میشد، زیرا در این صورت از فعالیت شرکت حرکت‌های خلافکار ساختمانی در دوشنبه جلوگیری کرده می‌شود. من اسکندر فیروز نظر برخی از مقامات و کارشناسان در این زمینه را گردآوری کرده، جزئیات آن را برایتان پیشنهاد می‌کنم. شهرداری دوشنبه اخیراً در سامانه رسمی خود قرار رئیس شهر درباره طلبات نو برای گرفتن اجازه ساختمان منزل به شرکت‌های ساختمانی را نشر کرد. تلاش‌های رادیو آزادی برای گرفتن شرح این خبر از مقامات شهرداری و سرریاست ساختمان و معماری دوشنبه در این باره بی‌نتیجه انجامید. اما در متن این قرار گفته شده است که آن را رئیس شهر با مقصد شفافیت در انتخاب درست شخصی حقوقی، حمایه حقوق و منفعت‌های قانونی حصه‌گذاران و از بین بردن حالت‌های به تأخیر اندازی انجام کارهای ساختمانی بنا و انشاءات‌ها در حدود شهر دوشنبه به تصویب رسانده است. در این قرار همچنین آمده است که منبعت شرکت‌های ساختمانی برای اجرای سپارش باید نکمتر از 20% مبلغ عمومی ساختمانی را در صورت حساب خود داشته باشند. همچنین در مورد طلبات‌های نو تأکید شده است برای ساختمان مجمع بناهای استقامتی باشد، گردش مالی شرکت ساختمانی باید نه کمتر از 5 میلیون سومانی باشد. قبلا چنین طلبات برای شرکت های ساختمانی وجود نداشت. بهرام یوسوپوف رئیس اتحاد معماران تاجیکستان در شرح این موضوع به رادیو آزادی گفت که چنین قرار در انتظار بود. به اعتقاد راهبر معماران تاجیک چنین طلبات امکان می‌دهد که ساکنان سهمگذار در ساختمان بنای منزل توانند بدون تاخیر منزل استقامتی خود را صاحب شوند.
معلم هم ساختمان شده که بیزنسمن هم ساختمان شده عوضه کار نم پولش نیه، پول غرم غرم میدوتا خلقی که همین پول متیه و خانه گرم کده لیکن باید پول جمع کده برامده میرد.
اما عبدالمنان شیرعلیف تحلیلگر تاجیک از این تصمیم مقامات به خاطر حمایت منفعت‌های مشتریان استقبال کرد و گفت که این قرار با مساعدت شرکت‌های دست دراز گرفته شده این ساحه را به انحصار تبدیل می‌دهد. به اعتقاد این تحلیلگر چنین تصمیم شرکت‌های کوچک ساختمانی را از بازار بیرون ساخته، تعداد زیادی ساکنان را بدون جای کار می‌ماند.
برای حمایت حقوق منفعت های خریداران می شود از راههای دیگر استفاده بود، مثلا شرکت های سقوطوی را وارد کار کرد یا که مبلغی کفالتی که 10 میلیون مقرر کردن خیلی پایانتر بود و تنها جرایانی پول از جانب خریداران به سوی ساختمانچیان را زیر نظر شدید گرفت.
ضمناً در تاجیکستان حدود 1000 شرکت ساختمانی فعال است و مقدار چنین شرکت‌ها در پایتخت کشور به صدها عدد می‌رسد. به اطلاع اگنتی آمار تاجیکستان از اول سال جاری حجم بنیاد منزل در مقایسه با همین دوره سال گذشته 0.3% کاهش یافته است. سال قبل در تاجیکستان 1,430,000 متر مربع منزل با مبلغ حدود 15 میلیارد سومان ساخته شده بود. فاضل جان فتولایف شورای اقتصادی تاجیک به این باور است که در کنار بحران اقتصادی در تاجیکستان افزایش مهاجرت ساکنان به کشورهای دیگر برای اقامت دائمی سبب کاهش حجم ساختمان منزل در کشور شده است. در مورد انحصار شدن بازار ساختمان منزل در شهر دوشنبه این تحلیلگر اقتصادی گفت
این شرکت ها رو مجبور می سازد که با سلیانی با استرای روسی میگویم اگر یا اینکه با استیلوی تاجیکی مشترک سازی، اینکه یک چند شرکت ها مشترک میشوند، یک شرکت مخصوصی مشترک تاسیس میدهند و در اساس همین طلبات هایی که از جانب شهرداری تصدیق شده آن را اجرا کنند.
مشکل انجام ساختمان منزل در دوشنبه از مدت ها قبل به موضوع داغ تبدیل شده است. ساکنان زیاد از بناهای ساختمانش ناتمامی شرکت های متعلق به بیک صبور رئیس خدمات علاقه تاجیکستان شکایت میکنند. محمد سعید زویدزاده رئیس کمیته ساختمان و معماری تاجیکستان در نشست اخیر مطبوعاتی گفته بود که از این بابت به این شرکت ها اجازه ساختمان در دوشنبه داده نمی شود و آنها بر روی خط جای شهرداری وارد کرده شدند. اما ساکنان از آن اظهار نگرانی میکنند که چرا چنین رویخط سیاه دسترس جامعه نمیشود تا مردم از سهمگیری در کار چنین شرکت ها خودداری کنند. مسئولان میگویند که نشر چنین رویخط خلاف رقابت آزاد در بازار دانسته میشود. این در حالی است که در آغاز سال جاری رستم امام‌علی شهرداری دوشنبه دستور داده بود که تا نیمه امسال فهرست بناهای استقامتی ساختمانش ناتمام تهیه و نسبت فعالیت چنین شرکت های ساختمانی چاره ها اندیشیده شود. به نظر می رسد که نتیجه چنین بررسی ها قرار درباره طلبات نو برای شرکت های ساختمانی منزل در دوشنبه شده است.
آدم خیلی حقیره، بازی چه یه تقدیره، گل بین دو مرگه، مرگی که ناگزیره. حتی خود تولد آغاز راه مرگه، حدیث عمر و آدم، حدیث باد و برگه. آغاز یک سفر بود وقتی نفس کشیدیم، با هر نفس هزار بار به سوی مرگ دویدیم. تو این قمار کوتاه نبرد هستی باختیم، تا خنده رو ببینیم از گریه آینه ساختیم. آدم خیلی حقیره، بازیچه یه تقدیره، پل بین دو مرگه، مرگی که ناگزیره.
اویلی ستیموفا در جماعت استقلال ناهی سپتامین تقریباً 10 سال است که به سختی زندگی میکنند. پی هم زندانی شدن دو پسر خانواده که هر یک 3 فرزندی دارند میانی والدان آنها را خم کرد. ولی آنها برای زندگی بهتر پسرانشان را به مهاجرت کاری فرستاده بودند. شهرت ستیموف فرزند خورده از سال 2010 به مهاجرت میرفت.
من این کلونش یکم پسرش، همین خیل دتسپ دیاگنوز موندگی این والد بچه همونو لیچت میکنیم، گفت من کار میکنم، گفت براف و یک دوبار اونده براف ناز بود.
در سفری سیوم شهرت پدر و مادرش آوازه گناگون رو از دهان همدهگانش شنیده به تحلوکه میافتند. در اون روزها شهرت به پدر زنگ زده میگوید که برای کاری بهتر به دیگر شهر میرود.
همی خیلی گپ شنیدیم که وای نماز با میرد سانی پسر کلونا اینجا کار کرد. من گفتم رفته ها گپ هر خیلی شنداسی هم چیزی گپ تو رفت. گفتم بین اگر او کت اینجا باشد فیرسان. همی خیلی سانی اینجا شوشو شد که وای بچه ها سوری و گذشته برفته اگه بود. من گفتم این خیلی شنداش ممکنی آخه.
بکمراد ستیموف پسر کلانی خانواده و طبیب دندان با توصیه پدرش برای آوردن به روسیه می رود ولی موفق نمی شود. شهرت از آنجا به جای بازگشت به همسایه کشوری سوریه می رود و همسرش را هم دعوت می کند.
مرا شوهرم به ترکیه جیغ زد و من رفتم. وی در مغازه کار می کرد و صبح می رفت و بیگاه می اومد. 2 فرزندم را در آنجا تولد کردم و در خانه می نشستم.
برادر شهرت بکمراد ستیموف را سال 2015 مقامات تاجیک پس از برگشت از روسیه به 8 سال زندان محکوم کردند. پس از چند شهرت را نیز به وطنش آورده به 14 سال زندان محکوم نمودند.
سال 19 همانده از طرف امنیت و شتومده و یا آورد قبله آورده سود کردم. یک 2 ماه پیش من خبرم اینو علاقانده بود و ترچیل بود از می بیاد گفته نه نامد قبله آوردم.
بعد این حادثه ها سیاتی والدین بد شده است. مادر به بیماری قلب گرفتار است ولی برای روزی نویرگانش در حولی و کشتار کار میکند. هرچند به دشواری روزگار را پیش میبرند ولی امیدوارند که فرزندانشان را دوباره در آزادی میبینند.
کوچه در
خدیز کتر یوریم.
غمگین نشوید، ما یکان کاری بد نکردیم. به خانه یکان زن بانیتی نوجانه در اومدیم. خانه کسی رو ویران و ولنگار نکردیم. ما فقط نمازهایمون رو نفهمیده خطا خونده ایم، گفت فرزندم. من از شرم به کوچه ها نمی بر اومدم. ولی فرزندم گفت که زیغ نشوید، ما خطاهایمون رو فهمیدیم و حالا روزهای نیک در پیش است.
مقامات تاجیک میگن 37 ساکن ناحیه سپیتامین در جنگ های کشورهای خارجی شرکت میکنند، ولی سرنوشتشان معلوم نیست. حالا تنها 6 نفری آنها در جماعت استقلال سپیتامین در پایگرد قرار دارند. برخی از آنها همسر و فرزندانشان را نیز همراه خود بردند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، ناحیه سپیتامین.
مگر حکومت تاجیکستان در بدخشان علاج بغیر از بگفته خودش انجام عملیات ضد تروریستی نداشت؟ مگر راه دیگری نبود که مشکل و تظاهرات در روشان و عموما در ولایت بیخون ریزی رفت شود و زندگی به مجرای خود برگردد؟ مشکلات بدخشان اصلا چی بود؟ وجود گروه های سرکش و جنایتکاری و یا مشکلات اقتصادی و اجتماعی؟ این نست موضوع برنامه امروزی گپی آزاد و مهمانان ما سیف الله سفاروف، سابق معاون رئیس مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان، و مهدی صابر، کارشناس مستقل. خوش آمدید به برنامه. و در ابتدا اجازه دید یک پرچه از صحبت رئیس جمهور امام علی رحمان رو ببینیم که گفت بغیر از عملیات نظامی دیگر علاج برای حل مسئله نداشتند. مرحمه.
در روشان قدر شاهد استی رئیس نویه را لک کردند. معاون رئیس نویا می باشد زنی تاجیک، دختری تاجیک زدن مشکتی. آیا مرد با زن مش می بردارن؟ دیگر معاون را وای کردن. و بینید وقتی که کلان را گذاشتن در تیرپران کرد، 13 نفر کارمندان امنیت را یرادار کردن، یک کس تلف شد. خیلی دیگر علاجی در نبود. ما می دانستیم که همین چیزا اونا یراق اصلی همه یه چیزار می دارن. ماستا را می ترکندن در روشان. کوپرکور رو میتر کنند. های ما فهم رو دادم که بینه تو حد امکان یراق به دست ها را بزرار کرد یا که به دستگیر کنید.
خب این پارچه نوار ویدیویی رو که در تلویزیون بدخشان پخش شد دیدیم. جناب سیف الله سفاروف، در حقیقت مگر حکومت دیگر علاج بغیر از انجام عملیات نداشت یا راه های آسایشتی حل مسئله در اینجا وجود داشت؟
به نظرم پرزیدنت جمهوری تاجیکستان بسیار دقیق و عمیق وضعیت را شرح داد. یعنی با مقابل قواهای حکومتی که باید از همین جامعه گذاشتند، یکم راه رو بستند، دویم پراندند و یک نفر تلف شد و 13 نفر دیگر موافق همین معلومات یرادار کرده شد. پس دیگر چی علاج میماند برای حکومت؟ وقتی که در 6 منطقه در بالای سر همون حاکمیت دولتی موقع های جنگی تشکیل میکنم و غیره و کزم، لیکن من در این موضوع صحبت کردنی نیستم. همه اشمی سخنهای پریزیدن رو 100% دستگیری میکنم و مدامه که پریزیدن میگوید که دیگر علاج نبود، پس دیگر علاج نبود.
خوش
این حادثه ها رو ما در دیگر جای ها هم دیدگی هستیم که دیگر علاج نمیموند، چون که در مقابل آدمانی یراقناک استادند، آدمانی خوفناک استادند، آدمانی تیار شده برای یک عملیات استادند. در این حالت ها حکومت دیگر علاج ندارد.
تشکر. یعنی که شما هم به این فکر هستید که در اینجا هیچ علاج نبود. به نظر شما مهدی صابر، واقعا علاج دیگر، راه دیگری وجود نداشت که بیخون ریزی مسئله حل شود، خصوصا بیخون ریزی افراد ملکی؟
اول سلام و درود به همه همدیران عزیز. سلام درود به استاد سفاروف. ما یک ادبیات بسیار بای و رنگین داریم که سراسر از همون پند و نصیحت است. میگم که خون را به خون میشن یا که برادر به پیش برادر به جنگ نهایت بدگر باشد داشت نمونند. و من باوری دارم که اگر میخواستند راهبران، میخواستند نفران متصدی، همین مسئله ها را به جنگ با راه های دیگر حل کردن ممکن بود. این برای گفتشین اول، اگر برای گفتشین نمیشد، میتونستم با همین واسطه مثلا آهسته آهسته همین گروه ها رو بازداشت کنم و به یک جنگ تریپرانی و به مرد رو نارام کردن آمده نرساند. همه خیلی امکانیت بود، لیکن من فکر میکنم برای مردم ما اصلا بیشتر این همون صلح صلاح هست، گفته بزار است.
تشکر زیاد. جناب سفروف، همون طوری که مهدی صابر گفتن، آیا مقامات انتظامی قدرتی تاجیکستان نمیتوانستن با استفاده از گروه های جاسوسی این افرادی که تحت نظر بودن آنها را از بین بردارن، به قبل خودشون خونسا کنن و مسئله را با راه دیگر حل میکردن؟ شما به این چی میگویید؟
من هم دستگیری میکنم این موقع رو که میشود چنین کرد، لیکن ببینید که چهلی که یک بار امین در یک مقاله شتومیت خواجه نوشته بود، بعضن خشتبادی و به هم نزدیکی و یک دیگر رو دستگیری کردنی گروه ها با آن آورده میرساند که عموماً موقع حکومت تنگ کرده میشود. حکومت رو عموماً اعتراف نمیکنند، اعترام نمیکنند و خودشون و خودشون هر کدومشون یک گروه تشکیل میکنند.
اگر مثلا من در این میشدم در این بوره تجربه زیاد داشتم چکار میکردم، چون که از همون تجربه که در دوره جنگ شهروندی بود، اما گروه های سلاحی که شما هست نهادهای حربی میساختم و همین ها را میگیزم به خواجه علو میفرستم، در همین خواجه علو یک قسم نظام میساختم و ها را در همین جای دائمی خدمت تشکیل میکردم به همون میفرستم. این راه میشه که مردم تمام گروه ها را با سلاح شما از بدخشان به دیگر جای انتقال میدادیم.
تشکر. ببینید، امام علی رحمان گفت که 15 دفعه این گروه ها را عفو کرده است و با گوش دادن به حرف جامعه بدخشان خواست است آنها را از راه آسایشته به زندگی معمولی برگرداند. شما جناب سیف الله سفروف به این مسئله چه میگویید؟ آیا این راه درست بود که در نهایت امر به جای زندگی معمولی برگرداندن با راه آسایشته، کار به جای کشیده شد که ده ها نفر افراد آسایشته کشته شدند؟
باید گویم که بغیر از این پیشنهاد با آنها شده بود که به شهر دوشنبه و دیگر منطقه ها کوچ بندند، در آنجا زندگی کنند، ولی این گروه ها نخواستند این. و نمیدونم محمد باقر بود یا کدومش بود، طالب بیانبک و به نزدیکی یکی سوال دارن که ما گفتم پیشنهاد شده بود که ما و دیگر منطقه ها رویم و در آنجا شرایط زندگی برای ما جای کار هم بود، لیکن ما نخواستیم رفتن. این معنی اون دارد که در اونجا چی یکان ساختار یا مافیای باید باشد که از این از آنجا بودن فایده ای. اگر فایده ای نیست، پس چرا در اونجا این قدر سخت می ایستند این گروه ها؟ و البته خودی اون بچه ها شاید که با کارهای بین خلقی و دیگر مافیاهای جهانی منفیتجوی گیاپولیتیکی علاقمند نباشند، لیکن آخر آخران این گروه های بیرون از دولتی ما از اونها استفاده کردند و کرده هم میتوانستند همه وقت، چون که ما میدونیم که از اون طرف طالبان در مقابل تاجیکستان استادند، از این طرف در قرقیزستان وضعیت آنقدر خوب نیست، سرحدهای ما در وضعیت ناخوب هستند. از این سبب بینید که عموما موقع بدخشان خیلی موقع از لحاظ گیاپولیتیکی، از لحاظ سرحدی، از لحاظ عموما حربی استراتژی خیلی ضعیف است، خیلی آسیب پذیر است، بیم بهتر است.
ببینید، بسیار میشنویم و تحلیل های زیادی رو هم میبینیم که ریشه های مشکلات بدخشان اجتماعی و اقتصادی است، نه گروه های جنایی که مقامات میگویند. چون با وجودی تمام ثروت های طبیعی و مردم تحصیل دیده، بدخشان همچنان یکی از فقیرترین ولایت های تاجیکستان باقی میمونند. پس به این مسئله چطور ما میتونیم، از کدوم دیگاه میتونیم نزدیک شویم؟ جناب سفر به شما چه میگویید؟
به نظر من که شرایط کوهستان در مسجد، در مومین آباد، شوربور، در بدخشان، این جاها یک خیل هستند و حاجت برای تشکیل کردن کدام یک گروهی که مخصوص باز اعتبار خواسته بیرون از حکومت داشته باشد نیست. و اگر کسی وطن دوست باشد با همون حکومت خودش سازش میکنه، چون جسمانی و عقلی خودشان برای حمایه سرحد وطن اگر سخت میکردن البته بهتر بود.
جناب سفر، ولی به هر حال شما به سوال ما جواب ندادید. یعنی مشکل اصلی اینجا وجود جنایتکارا هست یا که مسئله اجتماعی است؟ چونکه این بار اول نیست، بار چهارم پنجم است که همین گونه عملیات در بدخشان انجام داده می شود. به این مسئله چی میگید شما؟
البته گفتم که زمینه های اجتماعی هم دارد، همین گونه وضعیت ها را ما در دیگر ناحیه ها هم احساس میکنیم که.
جناب مهدی صابر، شما به حرفای سیف الله سفر راضی هستید؟ یعنی ریشه های مشکلات بدخشان اصلا مشکل اجتماعی و اقتصادی است یا که این وجود گروه های جنایی؟ شما چی میگوید به این مسئله؟
بله استاد، سیف الله سفر خوب خیلی کردم. همه نارامی های بدخشان ریشه در مسئله اجتماعی دارن، در مسئله سیاسی دارن و بیشتر این مسئله اجتماعی است. تصور کنید که در یک شرایط دشوار کوهستان بدخشان انکشاف اهالی خیلی هم زیاد است، برای فراغ رسیدن به تعلیم و جای کار و دانشگاه ها امکانات ها نه همه است و همه مساعد است. از این رو بیا که خود محل هم نابرابر انکشاف یافته شده است. در مدت من همین دوره شوروی تا 30 سال اسلامیات در تمام بدخشان یک کارخانه موافق همون طلبات محل ساخته نشده است. ما میگیم که لاری بدخشان داریم، کندمی های فدمان داریم، تمام سیستم های دوره مندلی در اینجا وجود دارد، اما همه این نه من در زیر خاک است.
اینکه در روشان راه را بستن یک راه بین المللی است که مال و کالای زیادی از چین از طریق آن میگذرد و مطبوعات این را هم تصدیق کرد و گفت که چین هم میتوانست در سرکوب این تظاهرات مردم دست داشته باشد و این گونه سوالگذاری پیش آمد که آیا واقعا در این تظاهرات چین هم دست دارد؟ جناب سفر شما چی میگوید؟
در این تظاهرات
یعنی که منظورم سرکوب تظاهرات است، یعنی در سرکوب تظاهرات چین دست دارد؟
نه، چین یکان ویده دست ندارد و روسیه هم دست ندارد، لیکن در حالتی بد شدن وضعیت هم چین و هم روسیه از نقطه نظر منفیت های خودشان میتوانند که اشتراک کنند مین بعد، لیکن امروز نه و دولت تاجیکستان خودش از روده همه اون وظیفه هایی که در نزد او خلق تاجیکستان گذاشته است میبراید. برای همین ما به هیچ کسی دیگر مراجعت نمیکنیم و وجود به این هم نیست، فقط باید که مردم بدخشان دونن که.
جناب مهدی صابر شما به همین سوال چه میگویید؟
درش از همه برای همه عملیاتی که در بدخشان به عمل آمد اینجا دو سیناری است. سیناری یکی که چرا مثلا تا این وقت این گروه ها را سرکوب نکردن، لیکن یک بار این گروه ها را سرکوب کردن. درش از همه اگر باید بیاریم هر کسی که آدمی حربی است جنگ رو میفهمد، برای اون که یک گروه فعالیت کرده تواند برای اخیبا در کورند. تا سال 2001 بینه که در حدود تاجیکستان گروه های گوناگون جنایتی تروریستی فعالیت میکردند و برای اونها مثلا گروه عبدالله کمانگری ابراهیموف، گروه مثلا منصور ماکلوف، گروه رحمان سنگین، گروه علاءالدین دولتوف، گروه شیخ ابراهیم، همه گروه های بودن که تا سال 2004-2005 بود، تا سال 2010 هم، تا 2015 هم سلاح میمادی که در زمین هم میماندن و اونها فعالیت جنگی داشتن. از آن سال بود که تا سال 2001 در افغانستان گروه طالبان فعالیت میکردن و اون اخیبای اونها بودن و اونها با سه روح های گناگون رفته آمد داشتن، سلاح و مهمات میگیستن و از سال 2001 با آمدن نیروهای ناتو و امریکا این گروه سرکوب کرده شدن و به همین فعالیتی گروه های تروریستی در کوهستان هم قطع گردید و همه این گروه ها رو به آسانی حکومت تروریستی سرکوب کرد و اخیرا گروه این گروه عبدالرحیم و گروه علاءالدین دولتوف که در سال 2011 سرکوب کرده شدن. اکنون بینه که مرا از ماه سپتامبر سال 2021 اعضای طالبان در افغانستان فعال شدن، غلبه کردن و سراسر افغانستان رو به دست گرفتن. این با آن آور که در حدودهای در داخل کوهستان گروه های اصلاح و دیگر گروه های حرکت اسلامی ازبکستان نوی یک چیکار خود دارن، از نو رو وقت میپویستن برای از نو به دست سلاح بیتن، از نو با جنگ کردن یک امکانات ها فراهم آمد و برای حکومت ترکستان در چنین شرایط در داخل گروه های
تشکر زیاد و حالا به پایان برنامه میرسیم و از هر دوی شما میخوام پرسم که حکومت چی کار باید کند تا دیگر بزرگترین ولایت تاجیکستان از نظر مساحت دیگر ناآرام نشود؟ جناب سیف الله سفر از شما شروع میکنیم.
من به صفت یک استاد دانشگاه هستم و همچون استاد دانشگاه آزادانه صحبت میکنم. موقع منم از میتواند که از موقع همه دیگر آدمان فرق کند، چون اندیشه های خودم است و خودم فکر میکنم و فکر میکنم که بدخشان را احتیاط باید کرد از همه لحاظ. در اونجا یکان امکانیتی با وجود آمدنی گروه های جنایتکار را اجازت دادن در کار نیست، چون که مردم به همین هم شرایط زندگیشان بد است و ما نباید که بسری اونها باز یک بار دیگر وظیفه خود دولت را به سر خود مردم بدخشان بار کنیم.
بینندگان عزیز، بنابر مشکلات تکنیکی و قطع شدن ارتباط در اینجا برنامه را به پایان میرسانیم و بینندگان گرامی، مهمانان ما سیف الله سفروف استاد دانشگاه و مهدی صابر کارشناس مستقل بودند. اگر پیشنهادی دارید مرحمت نویسید در وبسایت رادیو آزادی یا زیر همین